ساعت 9 صبح در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات ایران و 5+1 از امروز در نیویورک آغاز می شود. پلیس اودسا در پی حمله هواداران روسیه به قرارگاه پلیس بیش از 60 زندانی را آزاد کرد. و سازمان ملل شمارش قربانیان رانش زمین در افغانستان را حدود 500 نفر اعلام کرد. سلام، صبح شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری از رادیو فردا با شما خواهم بود. نمایندگان ایران و گروه 5+1 از امروز مذاکرات کارشناسی خود را به مدت یک هفته در جهت رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران در نیویورک آغاز می‌کنند. ایران و کشورهای 5+1 در توافق مقدماتی 7 ماه پیش در ژنو اعلام کردند که تا 20 ماه ژوئیه تلاش می‌کنند بر سر اختلافات خود در مورد نکات همه برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم مشترک برسند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته اعلام کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته از معدن اورانیوم در ساغند و کارخانه اردکان یزد دیدار می‌کنند. بنابر گزارش‌ها از اوکراین، در پی حمله شماری از هواداران روسیه به مقر فرماندهی پلیس در شهر اودسا، پلیس حدود 70 تن از کسانی را که روز جمعه بازداشت شده بودند آزاد کرد. بنابر این گزارش، حدود 2000 تن از هواداران روسیه روز یکشنبه به محل فرماندهی پلیس در اودسا حمله کردند و با سر دادن شعار روسیه روسیه پرچم اوکراین را پایین کشیدند. وزارت کشور اوکراین در بیانیه‌ای شمار آزاد شده ها را 67 تن اعلام کرده است. در نارامی های جمعه گذشته در بندر اودسا بیش از 40 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد روز یکشنبه آمار قربانیان رانش زمین را در شمال غرب افغانستان حدود 500 تن اعلام کرد. مقام‌های محلی در ابتدا شماره تلفات حادثه روز جمعه را بیش از 2500 نفر اعلام کرده بودند. در حال حاضر 100 نفر در محل این حادثه که در دهکده کوهستان آب باریک در ولایت بدخشان افغانستان روی داده همچنان ناپدید هستند. دولت افغانستان روز یکشنبه را عزای عمومی اعلام کرده بود. یک خبر دیگر بشنویم. در ایران برپایی همایشی در انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو با واکنش حسن روحانی رئیس جمهور ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و همینطور تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد. در همایشی به نام دلواپسیم که روز شنبه توسط جمعی از گروه‌های سیاسی هوادار احمدی نژاد برگزار شد، مذاکرات هسته‌ای، عقب نشینی و سازش توصیف شدند. حسن روحانی در پاسخ به این انتقادها گفت برخی از تحریم‌ها خوششان می‌آید و سلول‌هایشان با شک ساخته شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با بیان اینکه همه باید از مذاکراتی که جنبه استراتژیک برای کشور دارد حمایت کنند گفت در مذاکرات سیاسی ما به همگرایی سیاسی در داخل کشور احتیاج داریم. وزیر نیروی ایران با حاد توصیف کردن وضعیت بحران آب در ایران اعلام کرد که در حال حاضر ایران در حال مصرف کردن بیش از 80% از منابع آب تجدیدپذیر خود است. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران که در جلسه علنی صبح یکشنبه در مجلس درباره وضعیت آب و برق کشور گزارش می‌داد گفت که اوایل انقلاب میزان آب تجدیدشونده ایران به ازای هر فرد 4000 متر مکعب در سال بود. این بخش خبری رو با برنامه ثابتی که در این ساعت هر هفته پخش میشه به پایان میبریم. با مسیح حدی‌نژاد همراه باشید و قسمت دیگه ای از برنامه قربانیان 88 رو همراه با او بشنوید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. روسریش را سفت‌تر از همیشه بسته است. فقط گردی صورتش پیداست. کیف را روی شانه‌های لاغرش جابجا می‌کند و چند بار با استراب سر و گردنش را به عقب برمی‌گرداند تا تمام کوچه را رصد کند. وقتی خیالش راحت می‌شود که کسی دنبالش نیست، وارد خانه کوچکی که در یکی از محله‌های قدیمی تهران واقع شده است می‌شود. اینجا خانه یک خانواده کم جمعیت ایرانی است که عبدالحسین روح الامینی، یکی از مقامات نزدیک به جمهوری اسلامی، اعلام کرده فرزند کوچک این خانواده به نام رامین آقازاده قهرمانی قربانی چهارم بازداشتگاه کهریزک است. خبرنگار جوان وقتی وارد خانه می شود، روسریش را کمی شلتر می کند و رو به مادر رامین آقازاده قهرمانی می گوید: آمدم اینجا تا از زبان خودتان بشنوم که چه بر سر فرزندتان آمده است. او شاید نخستین خبرنگاری باشد که این سوال را از مادر رامین می پرسد. مادر رامین بغضش می شکند و در تمام طول مصاحبه یک جمله را برای خبرنگار جوان مدام تکرار می کند: نگران بچه های دیگرم هستم. خبرنگار خانه را ترک می کند با بغضی در گلو. حالا داستانهای زیادی برای نوشتن دارد. در تمام مسیر بازگشت دنبال راهی می گردد تا قصه رامین را به گونه‌ای بنویسد که نه خطری برای فرزندان دیگر این خانه داشته باشد و نه زیر تیغ سانسور حذف شود. می داند که راهی نیست. پس از بازداشت‌های مربوط به اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک نام می‌برد. تنها چند روز بعد، عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، اعلام می‌کند که فرد چهارمی نیز در این پرونده وجود دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی چون نمی‌خواستند وجدان عمومی جامعه جریحه دار شود، نام او را اعلام نکردند. خانواده رامین آقازاده قهرمانی در خانه کوچک خود نشستند و نام فرزندشان را از طریق اخبار منتشر شده در مورد پرونده کهریزک میشنوند. عبدالحسین روح الامینی پس از دیدار با رهبری جمهوری اسلامی با نشریه پنجره مصاحبه‌ای انجام می‌دهد و در این مصاحبه می‌گوید که پرونده رامین آقازاده قهرمانی نیز با پرونده سه مقتول دیگر کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح مفتوح است. او خبر می‌دهد که رامین آقازاده قهرمانی از کهریزک آزاد شده بود، اما پس از آزادی در اثر شدت جراحات وارد شده جانش را از دست داده است. مسعود علیزاده و حمید حجارها دو تن دیگر از جوانهای معترضی هستند که همانند رامین آقازاده قهرمانی از بازداشتگاه کهریزک آزاد شدند. آنها از سلامت بیشتری برخوردارند. به همین دلیل به دیدار خانواده کشته شدگان کهریزک از جمله پدر محسن روح الامینی می روند و آنها را در جریان نحوه ضرب و شتم و آزار و اذیت خود و کشته شدگان کهریزک قرار می دهند. آنها همراه این خانواده ها به جمع شاکیان پرونده کهریزک می پیوندند. اما عبدالحسین روح الامینی از تحت فشار قرار گرفتن برخی از این شاکیان خبر می دهد. حمید حجارها یکی از آنها بود که به گفته خودش به دلیل فشارهای وارد شده از شکایت خود منصرف شده است. حمید در نخستین روزهای تشکیل پرونده کهریزک به سراغ پرونده رامین آقازاده قهرمانی نیز رفته بود.
من و مسعود علیزاده درباره رامین آقازاده قهرمانی پرسیدیم از مسئولین پرونده کهریزک که ایشون به ما گفتن که رامین آقازاده قهرمانی جزء سیاسی‌ها نبوده، جزء دستگیر شده‌های پرونده‌های مواد مخدر بوده. یه پرونده‌ای هم به من نشون دادن که من اصلا ایشون رو نمی‌شناختم، آقای قهرمانی رو، که از رو عکسی که نشونیاشو به شما گفتم، شما گفتین درسته همون آدمه. این چیزیه که به ما گفتن، گفتن شما از این آدم طرفداری نکنید، شما بحثتون جداه، ایشون بحثش جداه.
دومین سالگرد کشته شدگان کهریزک از راه رسید و این بار برای حمید حجارها نیز همین اتفاق تکرار شده است و پرونده او را نیز همانند پرونده رامین آقازاده قهرمانی از بازداشت شدگان سیاسی جدا کردند.
سالگرد دوم امیر جوادیفر بود. من یه سخنرانی کردم سر مراسم امیر جوادیفر و مجدد بازداشت شدم و وقتی که مردم پرسیدن چرا اینو بازداشت میکنین، گفته بودن که این آقای پرونده بزرگی داره که اصلا ربطی به سیاسی و اینا نداره، ما به خاطر این دنبالش بودیم اینجا پیداش کردیم که گرفتیمش. و مردم همه اینو باور کرده بودن و این خیلی برای من سخت بود، خیلی برای من دردآور بود.
حالا رسانه‌های بزرگتر و افکار عمومی تنها نشانه‌ای که از رامین دارند عکس یک جوان 20 و چند ساله ایرانی است که ظاهراً از یک مشکل مادرزادی در چشمهایش رنج می‌برد، اما سرانجام بر اساس آنچه وبسایت نوروز منتشر کرده است، چند روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل لخته‌های خون موجود در سینه‌اش در بیمارستان بستری می‌شود و سپس جانش را از دست می‌دهد. خانواده رامین آقازاده قهرمانی تحت تدابیر شدید امنیتی فرزندشان را در قطعه 216 بهشت زهرا به خاک می‌سپارند و به دلیل احساس ناامنی و نگرانی برای امنیت فرزندان دیگر این خانواده سکوت اختیار می‌کنند. بعد از گذشت 2 سال شماره تلفن خانه رامین آقازاده قهرمانی را پیدا می‌کنم و از پشت خط تلفن صدای زنی را می‌شنوم که با گریه تایید می‌کند عکس پرسنلی منتشر شده در وبسایت‌ها مربوط به فرزند 30 ساله او رامین است. او تصمیمش را گرفته که سکوتش را بشکند و در مورد فرزندش رامین آقازاده قهرمانی چنین سخن بگوید.
اون زمانی که کسی نمی‌دونست پولی از چی بابای پول دو تا خونه رو خرج چشمه این کرد، چشمش ناراحت بود. من بیسود بابا اینا معمولیت بود، هم پدر اینا بودم هم مادر اینا بودم. پدرم در بر اینا رو به اینجا رسوندم و همجور تو کوچه بزرگشون نکردم که آخر به همین راحتی بچه در دست بری تا کسی سرش داره نمیفهمه.
پس از درگیری‌های حوادث بعد از انتخابات، ماموران از طریق دوربین مداربسته یک بانک چهره رامین آقازاده قهرمانی را شناسایی می‌کنند و سپس برای بازداشت او به منزلش می‌روند. اما رامین به گفته مادرش آن روز در خانه نبود. ماموران به مادر رامین می‌گویند فرزندش باید هرچه زودتر خودش را معرفی کند. در مصاحبه‌ای که با مادر رامین داشتم، او می‌گوید به دلیل اینکه می‌دانستم فرزندم جز یک اعتراض آرام کاری انجام نداده، خودم دستش را گرفتم و با هم به محلی که ماموران گفته بودند مراجعه کردیم.
با دست خودم بچه‌ام بردن. اون عذاب وجود داره منم بدبختم می‌کنه. عذاب وجود داره منو داغونم می‌کنه. با هم دیگه رفتیم. گفتم خب یه سوال می‌کنی بعدش برمیگردی. همون رفتن شد که رفتن. هیچ کاری نگردم. خب پس بیبریم یه دقیقه. یه سوال می‌کنم برمیگردیم. بسش که شد دیگه دیرم تلاتم شد. گفتم بذار برم خیابو خرید کنم. ما باباش رفتیم. گفتم منو ببر اون ور خیابو خرید کنم. خب یکی الان تر یه سر بزنه. یه سر بزنه. گفت خانم یه سر شما رو که هریزک نمبرن. از همین جلو میشه میاد. همین اومدن همین یه پسر سرواز بود. دنبالش دویدم. گفتم منم مادرم داره جگرم میسوزه. برم بگیم میرم بچه بود. گفتم هیچی نیست میاد. تا غروب میاد. نگو صبحش فرستادن رفتی که هریزک. گرفتن همون شده. دیدارم بود خیام.
رامین آقازاده قهرمانی 14 روز بعد از این که به همراه مادرش خودش را به نهادهای امنیتی معرفی کرده بود آزاد می شود. اما مادرش می گوید که رامین وقتی به خانه برگشت دیگر آن رامین قبلی نبود. در صحبتهایی که رامین پیش از مرگ با آنها کرده است گفته بود که پس از بازداشت ابتدا به کهریزک و سپس به زندان اوین منتقل شده بود. آثار ضرب و شتم روی بدن رامین پیدا بود و معمولاً کمتر حرف می زد.
پاهاش همه زخم بود. گردنش باد کرده بود. فرزم اگه کسی چور بیم داشته باشم پا بکشده.
رامین آقازاده قهرمانی در 27 تیر ماه 88 زندگیش تمام می شود. عبدالحسین روح الامینی و چند تن دیگر از مقامات کشور نیز با این خانواده از نزدیک دیدار می کنند و این خانواده به همراه خانواده سه تن دیگر از کشته شدگان کهریزک در همان روزهای نخست از آمران قتل فرزندشان شکایت می کنند. همزمان داریوش قنبری یکی از نمایندگان مجلس هشتم طی یادداشتی که در وبسایت پارلمان نیوز منتشر شده است ضمن اشاره به نقش سعید مرتضوی دادستان بخت تهران در حوادث کهریزک اعلام می‌کند که باید برای روشن شدن نقش احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این ماجرا نیز اقدام شود. اما مادر رامین می‌گوید من با دست‌های خودم بچه‌ام را تحویل همین قانون و همین آقایان دادم. آنها بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی فرزندم را با بدنی زخمی و کبود به من برگرداندند و نتیجه این شد که رامین این زخمها را تحمل نکرد و بیگناه جانش را از دست داد. حالا من چگونه میتوانم از کسانی که مسئول جان فرزندم بودند انتظار داشته باشم که قاتل فرزندم را به من معرفی کنند؟ چگونه میتوانم هر بار به همین دادگاه و همین دستگاه قضایی مراجعه کنم؟ دیگر نمیکشم.